اولین برنامه که تقدیمتون میشه با فرهنگ سفر کنیم نام داره، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. مدت این برنامه حدود 45 دقیقه است با موضوع کوچه عشایر.
دریا، کویر، جنگل، کوهستان، با فرهنگ سفر کنیم.
به نام خدا. عرض سلام و ادب خدمت هموطنان عزیز، همراهان خوب و صمیمی رادیو فرهنگ. بنده مازیار شفاعتی به همراه سرکار خانم فرناز خندان، همکار خوبم، کارشناس محترم معماری و امور فرهنگی، دوشنبه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر جای این کهن مرز و بوم آریایی که هستید لحظات بسیار خوب و دلپذیری رو پیش رو داشته باشید. ما هفته گذشته پرداختیم به عشایر غیور کشورمون، به مقوله کوچ اشاره کردیم، به بحث کوچنشینی، یک جانشینی، عشایری که بر روی مرز پرگوهر در حال زندگی هستند و تا کنون طی قرنها اصالت و فرهنگ خودشون رو حفظ کردند.
سلام به شما همراهان خوب رادیو فرهنگ و برنامه با فرهنگ سفر کنیم. همونطور آقای شفاعتی فرمودند، صحبت کردیم در برنامه قبل از کوچ، زندگی مبتنی بر سفر، زندگی که همه ماهیش رو سفر کردن تشکیل میده، و حرف زدیم از عشایر خوبمون، عشایر بختیاری خوبمون، و یکمی آشنا شدیم با احوال زندگیشون، معیشت امروزشون، و قرار امروز باز هم ادامه بدیم به همراهی جناب آقای مازیار شفاعتی، همکار خوبم، محترم گردشگری و یکمی بیشتر طبیعت و فرهنگ ایران. من بسیار از شما یاد میگیرم، به خاطر زیاد سفر کردید، زیاد دیدید و خیلی خوب این دیده ها و شنیده هاتون رو منتقل میکنین، همون کاری که سفر باید با ما انجام بده.
با فرهنگ سفر کنیم.
با فرهنگ سفر کنیم.
اگر موافق باشید امروز در خصوص آداب و رسومی که در ایل جاریه با هم صحبت بکنیم خانم خندان، از موسیقی عشایر، از لباس و پوشش عشایر صحبت بکنیم. ببینیم عشایر عزیز ما به صورت عمومی، به صورت کلی، نگاهشون نسبت به مقوله پوشش به چه صورته؟
اگر چشممون رو ببندیم آقای شفاعتی و همه مظاهر فرهنگ عشایری رو در نظر بیاریم، هر چیزی که دیدیم و بلدیم، به خصوص از دو ایل بزرگمون که ایل قشقایی و ایل بختیاری و ایل لور بزرگ و لور کوچک هستن، اگه بخوام کلی تر بگم، بله. اگر در نظر بیاریم بین لباس، موسیقی، زبان، غذا، خانه و خیلی چیزهای دیگه، یک امری خیلی مشترکه و اون هم حرکته. یعنی شما الان موسیقی معروف کردی رو به ذهن بیارین، ماهور لوری رو به ذهن بیارین، هر چیزی که از ترانه‌های خیلی معروف لوری و بختیاری اگر که شنیده باشین، هر کسی ذهنش بیاد، اون ریتمی که میبینید انگار که با حرکت، با تاخت اسب، با راه رفتن، نتسری، با حرکت طبیعت توامه.
اگر موافق باشید خانم خندان یک موسیقی بشنویم، بعد راجبش مفصل صحبت کنیم.
نمیدونم چقدر شنوندگان خوب برنامه ما این حرکت و تکاپو و جوش و خروش رو در این موسیقی حس کردن و تونستن اون تصاویری که برنامه قبل آقای غیبی میگفتن از سرچشمه‌های رودهای بزرگ ایران منطقه چهارمحال بله. بختیاری هست، سرچشمه‌های خروشان، طبیعت سخت، کوههای پر از تنگه‌های عجیب که جز حرکت مدام و جز پیچ و خم مدام تصویر دیگه، من هر چقدر فکر میکنم تصویر دیگه ازش ندارم، چقدر با این موسیقی هماهنگه.
من یه چیز دیگه هم اگر اجازه بدید اضافه بکنم، انسجام و کار گروهی. وقتی دقت میکنیم میبینیم این نظام گروهی در تمام آیین‌ها، چه عزا چه شادی، به صورت گروهی اجرا میشه، بازی‌ها به صورت گروهی اجرا میشه، ما بازی فردی نداریم،
هر چه
هست به صورت جمعی.
خیلی خوب اشاره کردید، خیلی خوب اشاره کردید، به خصوص به بازی‌ها که اشاره کردید. ما الان بازی برامون تفریح و سرگرمیه، در صورتی بازی یا وازی یا وازیک، اینها یک گونه حرکات آیینی هستند، یعنی در واقع به گرامی داشت یک واقعی یا یک مراسمی انجام میشن. هر کدوم یک قصه ای رو روایت میکنن، یک داستانی رو میگن، آواهایی که به کار میبرن هر کدوم یه معنا و نمادی داره و در اقوام مختلف هم متنوع است. مثلا مثل چوب بازی.
بله دقیقاً،
این بازی همون معنای حرکات آیینی رو داره.
دقیقاً همینطوره. شما میبینید که این چوب بازی در بسیاری از اشایر مختلف همراه با سازه، با ساز اجرا میشه، صورت گروهی و همه همراهی میکنن
و حتی بدبستان بین افراد و ساز هم دارن، یعنی ساز جواب این بازی ها رو میده و این بازی ها جواب اون ساز رو میدن. سازها هم همیشه از یه ساز کوبه‌ای و یه ساز بادی تشکیل میشه، یه بازی مثلا مثل سرنا و دهل یا ساز و دهل، خب خیلی معروفه و تقریبا بین همه مناطق ایران و اشایر همه ایران مشترکه، به خاطر اینکه این در واقع وزن تند، این چیزی که شما رو شبیه سازی میکنه اون حرکت طبیعت رو، یا به شما کمک میکنه که با اون تکاپوی طبیعت و با اون وزن و ریتم طبیعت هماهنگ بشید، این ساز کوبه هست. ساز کوبه ساز ندا دادن هم هست، یعنی شما رو جمع میکنه، شما اگر میخواید گروهی رو خبر بکنید از این ساز در کنار یه سرنا یا سازهای بادی که مثل شیپوره، یعنی حالا باز بسته به وقت، اینکه در چه وقتیه اینها چه ملودی رو انتخاب میکنن، چه موسیقی رو انتخاب میکنن.
از انواع موسیقی سازی، موسیقی رزمیه. نمونش ترک بازیه. ترک بازی جنگ تن‌به‌تن برای آمادگی جوانان ایل در مقابل حوادث پیش رو. در ترک بازی با دو چوب، یکی زخیم و یکی نازک، مراسم بازی انجام می‌دهند. ترک چوب نازکی از جنس درخت انار، بید یا توت یا ارزنه. در این بازی نوازنده ابتدا با کرنا گوشه اول و دوم رو می نوازه. همه جوانان علمند به شکل دایره دور هم جمع می شن و با هلهله و کف زدن مجلس رو سرشار از شور و نشاط می کنن. حرکات بازی یا همون رقص ترک بازی با نوای موسیقی همراه می شه و نشاط خاصی به
انواع چاوشخانی ها، انواع موسیقی که در واقع آوازهایی که یک زمانی ندای شکاره، یک زمانی ندای عروسیه، یک زمانی ندای عزاه، یک زمانی لالاییه، یک زمانی مویه است، یعنی میخواد بگه که من دچار مصیبتم، یک زمانی ذکر آشانه است. این در اشایر میدونید یه تنوع خیلی وسیعی داره، به خاطر اینکه اون شرایط سخت و اون تکاپو و جنب و جوش خیلی زیاد که زندگی اشاعری لازم داره، خیلی فرق داره با زندگی روستایی، زندگی یک جانشین، باعث میشه شما در واقع طیف خیلی گسترده از عواطف و احساسات با تضادهای خیلی زیاد در موسیقیشون ببینید. و خیلی جالبه آقای حتی، ما یه دستگاهی داریم در موسیقیمون به نام ماهور.
بله.
واقعا یکی از بزرگترین دستگاه‌های موسیقی ایرانی است. بسیاری از نغمات حماسی و نغمات شاد در این دستگاه در موسیقی ملی ما اجرا میشه. جالبه بدونیم که یکی از سوزناک‌ترین اطوار این دستگاه به نظر به زعم من. خب ما دشتی رو میشناسیم در شور که آواز دشتستانی خب یکی از سوزناک‌ترین نغمات ماست. اما ما در واقع موسیقی قوم لور و ماهور که در واقع ماهور به ماهور لوری معروفه، در دستگاه ماهور سوزناک‌ترین نغمه ها رو داریم. خیلی عجیبه. شما باید به یک پیچتابی در زندگی برسید، به یک تضادهایی باید میدونید در شادی و ناراحتی، گشایش و سختی چنان از هایی کنار هم داره که نظر من در یک دستگاهی که عموما ما اون رو شاد میشناسیم، هم نغمه های عروسی هست،
هم نغمه های عزا،
فراغ و عزا و سوز و گداز عاشقانه. یه نمیدونم، من همیشه فکر میکنم سختی، ما همیشه از رنج یه شادی هم یه حال خوشی هم داریم. این یه وقتایی که از شما از ریاضت روز فرزند حال خوش دارید، انگار زندگی عشایری با سختی که میکشه یه حال خوش، یه سرخوشی داره که من واقعا اینو توی موسیقی لوری و به خصوص در ماهور میبینم. شاید رادیو خیلی بیشتر از تلویزیون آقای شفاعتی برای عشایر ما مونس و همدم باشه و رابطه بین اونها با سایر هموطناشون باشه، چون رادیو همیشه همراه ما هست.
بله.
خیلی جاها میشه اون رو شنید و امیدوارم عزیزان عشایری که الان چه تو چادرهاشون هستن، چه در روستاهاشون هستن، چه بالای کوهن، چه کنار گله هان، چه هر جایی که هستن و صدای ما رو میشنون، با ما تماس بگیرن و ما دوست داریم قصه های شما رو، آداب و رسوم شما رو و شادی های شما و تجربه هاتون رو از زندگی عشایری بشنویم. خیلی برای جالب بود ایل کلهور در تهران، گفتم از زندگی عشایری در تهران یه ذره عجیبه. البته ما همچین زندگی کس کوچنشینی در تهران نداریم، یه ساعت طول میکشه اگه از شرق تهران کوچ کنیم به غرب تهران روزی دو بار، نه سالی دو بار، یعنی اصلا آدمای خوش شانسی نیستیم. ولی مگه تهرانی‌ها کوچ میکنن؟ مگه ما عشایر داریم؟
خیلی نکته خوبیه. جالبه که بدونید ما در استان تهران یکی از ذخایر ارزنده عشایر رو داریم. ما ایل‌های متنوع و متفاوتی رو در همین محدوده کوچک استان تهران در کنار هم داریم. هداوندها، کلهورها، شاهسونها، عربکتیها، اینها ایل‌هایی هستند از مناطق مختلف این کشور، از اطراف و اکناف این کشور که همه در یک محدوده تاریخی کنار هم جمع شدن، البته به اجبار در چند صد سال پیش به ادوار در کنار هم جمع شدن و خیلی جالبه اینها تونستن در کنار هم مراتب خودشون رو یا یورت‌های خودشون رو مشخص بکنن و در کنار هم با آرامش و آسایش زندگی بکنن. بله، ما در استان تهران عشایر بسیار غنی داریم.
این حتی اطراف شهر تهران؟
هم اطراف شهر تهران دم. من انقدر به شما نزدیک بگم، شاید در 20 کیلومتری تهران، شاید باورش برای خیلی ها سخت باشه، عشایری داریم که کوچ میکنن، کوچه بهاره دارن، کوچه پاییزه دارن، رمه های زیادی دارن و بسیار هم در اقتصاد دامپروری کشورمون. اشاره کردید به ایل کلهور. جالب خدمت شما عرض بکنم یکی از دوستان من از ایل بزرگ کلهوره که در شهر تهران ساکنن و تونستن اون فرهنگ غنی ایلیاتی خودمون رو حفظ بکنن. کشاورزی دارن، دامپروری دارن و کوچ میکنن از شهر تهران و همراه رمه‌هاشون به مراتع خودشون، به ییلاق میرن. اگر موافق باشین ایشون رو بیاریم رو خط و از نزدیک از زبان خودشون بشنویم.
مشتاق شنیدن صداشون هستم.
جناب آقای غلامی، آقای محمد تقی خان غلامی، سلام و عرض ادب دارم خدمتتون.
سلام میکنم خدمت شما آقای شفاعتی، وقت میگم خدا قوت.
آقا خیلی خوشحالم صدای شما رو دارم میشنوم من روز اینجا. ممنونم از اینکه وقت گذاشتید برای ما.
همچنین ممنونم از شما و برنامه‌ای که از عشایر صحبت میکنید، خیلی خوشحال شدید.
منم سلام عرض میکنم، خندان هستم خدمت شما. من واقعا خوشحالم، نمیتونم بگم چقدرم شگفت زدم از اینکه میشنوم بغل گوشمون، خیلی شاید فاصله خیلی نزدیک، شما عزیزان هستید و اون فرهنگ زندگی کوچنشینی و عشایری رو هنوز هم ادامه میدید. شما الان کجا هستید؟ من اولین سوالو بپرسم چون برام خیلی عجیبه.
بله، من سلام خدمت عرض می‌کنم خدمت شما، وقت بخیر میگم و خدا قوت.
ممنون. شما کجا هستید؟
من الان تو دهمون هستم، مسگرآباد.
مسگرآباد. و حالا یه کمی برای ما توضیح میدید که اصلا چه زمانهای کوچ میکنید، چه جوری این کار را انجام میدید، در قدیم چگونه بوده و چقدر با امروز فرق کرده؟ ذره برای ما از زندگی عشایری تهرانی ها مگر بگید ما ممنون میشیم.
ما دمام جنوب شرق مسگرآباد، جنوب شرق تهرانه.
درسته.
حدودن بالاتر از شاه عبدالعظیم جنب قصر فیروزه. الو صدای من دارید؟
بله بله محمد تقی جان، ادامه بده، خیلی هم عالی.
قصر فیروزه اینجا که قبلا جز مراتع این ده ما بود، خیلی سالا جلوتر اینجا روستای ما بود که تهران تقریبا هم چند تا دروازه رو داشت. ما با تمام روستای داخل تهران ارتباط داشتیم، چون از مزارعشون، از باغاشون تعلیف میکردیم و از بین این روستاها عبور میکردیم. خب مسیر عبوریمون به سمت دشت لار بود، البته گذشته که ما با خودمون با داممون حرکت میکردیم، یعنی خانواده هامون هم بود. البته شرایط هم این امکانات این شرایط ایجاد که اینش باشه، الان محدود شده، مسیرها بسته شده، جادبور خودرو، مسیر جاده ها، نبود پول محدودمون کرده دیگه. کوچ با صورت قدیم با خانواده میسر نیست، مجبوریم داما رو خلاصه با زحمت و با دقت از بین شهرها و درختکاری‌ها و باغ‌ها. حالا جالبه برای منم که این مسیرها رو لحاظ نکردن برای این عشایر موجود که یه مسیر عبوری باشه.
این اصلا شما مشورت نکردن که شما بلاخره یه اقتصاد بزرگی رو در اطراف تهران میچرخونین.
دقیقاً ظاهرا تهران شهر بزرگه و بزرگ‌ها رو می‌بینه، کوچیک‌ترها رو ظاهراً دید.
نه با اختیار دارید، اونجوری که من میدونم از تاریخ تهران به هر حال این روستاهایی که اطراف هستن و قطعا عشایری که اطراف تهران بودن به لحاظ تأمین نیازهای اولیه به خصوص غذا و فرورده های دامی برای تهرانی ها خیلی مهم بودن، هنوز هم هستن، هنوز هم خیلی از اهالی تهران محصولات دامی خودشون از اطراف تهران تهیه میکنن. چطور به شما دقت نکردن؟
اینو واقعا سختی میکشیم. ما الان از محل ما که به خاطر وسعت شهر امکان نگهداری دام در این تعداد نیم، ما بخشی از داممون رو میاریم توی مسگرآباد، عمدتاً همون با دامی که میخوایم پروار کنیم و به بازار عرضه کنیم اینجا نگه میداریم. مجبور شدیم با فاصله دورتر، حتی داخل شهر ورامین یا بعضی زمانها به خاطر نبود علوفه، تا قزوین و کرج هم میریم حتی زمستان که بتونیم زمستان داممون رو نگه داریم. اینجا دیگه دوروبر ما رو شهر گرفته و نگه داشتنش میسر نیست. با وجود این که شما میفرمایید دقیقا درست، ما در گذشته و همچنان با اینکه کم رنگتر شده نسبت به گذشته، بخش عمده ای از تولیدات دامیمون رو تو تهران مصرف کنیم، شیر، ماست، پنیر و خیلی چیزای دیگه. گذشته که حجم بیاد، یعنی بخش عمده تهران رو میخوام بگم دشت لا تامین میکرد.
محمد تقی جان، از ایل راهایی که شما رو میرسونه به دشت لار، من ممنون میشم به اون منطقه خودتون، راجع مرتع خودتون در دشت لار، اگه لطف کنید برای ما صحبت کنید که دقیقا کجا قرار گرفته و ایل راهایی شما استفاده میکنید در کوچه بهاره به خصوص برای رسیدن به اونها. من میدونم یکی از ایل راهای شما از منطقه طالقان هم حتی عبور میکرد. ممنون میشم این رو برای ما یه مقدار برای شنوندگانمون صحبت بفرمایید راجبش.
ما بستگی به این که ایلاق قشلاق ما در کدوم منطقه بود تغییر میکنه، بستگی داره کجا بتونیم علوفه مناسب رو تهیه کنیم. اگر به سمت ورامین و شرق تهران باشه، مسیر ایلاق ما به این شکلی که میومد از حوالی درچک و پارچین، منطقه به اسم روستایی به اسم ماملو
که الان صدی هم اونجا ایجاد شده.
بله بله دقیقا صد ماملو رو اونجا احداث کردن. از صد ماملو عبور میکرد، یه منطقهی بود به اسم یوردشاه، خیلی جای جالب بود، بخشش الان زیر آب صد رفته.
یعنی در حقیقت ضلع شمالی خجیر.
بعد دقیقا از منطقه هم به خجیر عبور میکردیم. البته جلوترا که اونجا هم مرتع بود برای ما، میومدیم منطقه شهر پردیس.
بله.
از اونجا و لواسان بزرگ و لواسان بزرگ ما می رفتیم دشت هویج، افچه و دشت هویج، گردنه یابوچال یا یاهچال
زیر قله پرسون.
بعد دقیقا کنار قله پرسون از اونجا می رفتیم خوشرود و وارد دشت
لار می شدیم.
لار می شدیم. مسیر جلوتر از این، یعنی تهران قدیمی تر بود، ما می اومدیم سمت تهران پارس، قنات کوثر، گردنه قوچک به اصطلاح اشایر می گفتن بهش هزار دره، می رفتیم گلندوک و از اونجا دوباره می رفتیم سمت افچه. این هم مسیر شرق تهران ما بود، مسیری که اگر ما داممون جنوب تهران باشه یا غرب تهران باشه، ما مسیرمون میره به سمت آبیه که قزوین، یعنی تا اونجا ما میریم. البته زمان بیشتره برای اونا که این مسیر رو انتخاب میکنن، حداقل دو ماه مسیر داریم ما.
خیلی طولانیه،
دو ماه مسیر کوچه بهار
با ماشین دو ساعته.
قبلا خب بهتر بود، الان خیلی چالش ها سر راه، چندین تا اتوبان و شهر و خیلی چیزای دیگه هست، مجبوریم. الان هم بخشی از دامای ما داره میاد میره از وین قزوین، یه دو تا روستایی هست به اسم هیبخور.
بله.
از اونجا میره به توی وارد دشت طالقا میشه که ابتدای این روستا دهسیدا و اوریزون و ادامه پیدا میکنه، مسیر تا میاد رو گردنه کندوان.
بله.
یعنی از اونجا دوباره ما مسیر رو سمت شرق برمیگردیم، از طالقان دوباره به سمت شرق و ارتفاعات برمیگردیم تا میایم گردنه کندوان و سوتک ها و
قله های سوتک. بله
بله، اونجا خیلی جا مرتب آب و هوایی هست.
فکر میکنم شما باید با یه همچین مسیر طولانی و سختی که میگشید یه انسجام ایلاتی قوی برداشته باشید و فکر میکنم باید آداب و رسوم خیلی خاصی داشته باشید که ما ازشون بیخبریم. از میشه از کمی از زندگی خود، از آداب و رسومتون، از مراسمتون، حتی اگه پوشش خاصی دارید، غذاهای خاصی دارید یا موسیقی خاصی دارید برای ما بگید، اصالتتون برای کجاست؟
ما البته اینجا ایلاتی که سمت دشت لار میرن متفاوتن. طایفه کلهور که ما باشیم، با تحقیقاتی که بزرگترهای ما کردن و اونایی که تحقیق کردن، میگن ما احتمالاً از سمت کردستان اینجا اومدن، درست تبعیدی های چند صده قبل.
درسته. پس یعنی با کلهورهای منطقه کرمانشاه نسبت بید.
احتمالاً به این شکله، تا اونجایی که من خودم جز اونایی که تحقیق میکنم نبودم، ولی اطلاعاتی که داریم به این شکل از اونجا. ولی خب اینجا ساکن شدن، کارشون هم به خاطر اقتضای زمان کشاورزی و دامداری بود، همینجا تو منطقه ما بعضی فصلا که بارندگی بود، همین شهرک هایی که الان پایین روستای ماست قبلا مزارع روستای ما بود.
درسته.
ما برای لارمون الان دیگه متاسفانه آداب و رسوم خاصی نداریم، ما همون نشستای طایفگی رو داریم برای هماهنگی‌های ورود و خروج و تقسیم بندی مناطق که دام هامون به صورت انبوه یه جا جمع نشن، تخریب نکنند، از این بس نشست رو داریم. ولی در گذشته عمدتا مراسم های جشن و شادیمون رو تو دشت لار می گرفتیم. یه منطقه هم بود که الان زیر سد خود لار رفته به اسم منطقه دهل زنان که لار می رسیدن طایفه، اونجا به شادی این که به مراسم رسیدن دو جای سرسبز مراسمی داشتن و دهل می زدن و پایکوبی می کردن. اینا مراسمی بود که گذشته با خانواده ها کوچ میکرد، به این شکل بود.
و لباس خاصی هم هنوز بین شما مرسوم هست؟
بیشتر لباس ما لباسمون چون با در ارتباط بودیم با بخش مازندران همجوار می شدیم، هم لحجه مازنی رو ما اثر گذاشته، یعنی بزرگتره ما راحت صحبت می کنن، ماها حالا نمی تونیم، و هم پوششمون به اون شکله، و الان پوشش خاصی چون ظاهرن از اون جایی که بودیم کوچ کردیم، پوشش خاصی برامون نمونده.
پوششتون منطبق شده با شرایط جدید؟
دقیقا، کم مثل باز هم چون در همتون منطقه لار با عشایر سمنان هم جوار بخشی از کلماتمون واژه‌ها رو از اونجا استنباط کرده باشم به این شکل، و الان پوشش خاصی که بگیم از کرمانشاه آوردیم یا اینجا پوشش خاصی داشتیم، نه به اون شکل نداشتیم، ولی این مراسم رو داشتن، مراسم های جشن و شادیشون عمدتاً خصوصا جشن و شادیشون تو منطقه لار بود. خب حالا اون زمان که همه بودن همون ورزش های سنتیشون رو داشتن تو منطقه لار انجام میدادن.
درسته. اسب هم پرورش میدید؟
اسب رو برای استفاده و بله، البته اون زمانی که عرضم میگم باز محدود ماشین و وسایل نقلیه خودرو اومده سر جای اسب رو گرفته، ولی گذشته اسب داشتن و با اسبا مسابقه هم میذاشتن.
پس یه زندگی پر جنب و جوشی در اطراف تهران بوده که ما امروز ازش خیلی بیخبریم. من که خیلی خوشحال میشم که نزدیک شما عزیزان زیارت بکنم، ببینم و بیشتر بشناسم عشایر اطراف تهران. ممنونم آقای شفاعتی. خدا من از بشر شما خدافظی میکنم، امیدوارم که شاد و برقرار باشید.
ممنون.
و معیشت در واقع عشایری شما روز به روز برخلاف اتفاقی که افتاده رو به رشد و شکوفایی بیشتر باشه.
محمد تقی جان خیلی ممنونم از اینکه وقتت در اختیار برنامه ما گذاشتی، خیلی لطف کردید. آرزو سلامتی دارم، به امید دیدار.
منم از شما متشکرم، شما هم شاد باشید و سلامت.
قربون شما، خدا نگهدار.
به امید دیدار، خدا نگهدار شما.
آقای شفاعتی، اگر کسی امروز علاقمند باشه میتونه در حداقل فصل ییلاق بره و این عشایر اطراف تهران رو ببینه؟
بله، این امکان پذیر هست. دشت لار که امروز تبدیل به یک پارک ملی شده، معمولا از اواسط خرداد ماه محیط زیست اجازه ورود گردشگران و حتی عشایر رو به دشت میده. افراد میتونن برن، علاقمندان گردشگران میتونن،
یعنی تا قبل از این
بکنن.
تا قبل از این قروق بوده؟
بله قروق بوده، به خاطر اینکه مرتع بتونه زنده باشه برای سال آینده، و بعد از 15 خرداد معمولا میتونن افراد اونجا حضور پیدا کنن. اگر علاقه مندی باشه میتونه در قالب یک برنامه یک روزه یا یک برنامه دو روزه به دشت مراجعه بکنه و از نزدیک در کنار این عشایر حضور پیدا کنه.
تعیین تاریخ دقیق زندگی عشایر در جنوب خراسان دشوار است، اما اساس زندگی عشایر در جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان با یکدیگر آمیخته است و به 2 یا 3 هزار سال قبل از اسلام برمیگردد. بهلولی ها مهمترین عشایر قی خراسان جنوبی به شمار می روند و بیشترین جمعیت عشایر را به خود اختصاص دادند و در نقاط مختلف استان زندگی می کنند. نام طایفه بهلولی از نیه مشترک آنان به نام بهلول گرفته شد. بهلول یکی از ستن برادری است که در زمان نادرشاه افشار از فارس به نوار شرقی کشور کوچ کردند. بهلول مردی غیور و جنگاور بود که توانست با تصرف خاف تایباد و بیرجند و نهبندان بخشی از سرحدات شرق کشور را کنترل کند. سه تیره مهم احمدی، حسینی و نادی از سه فرزند بهلول به نام‌های احمد، حسین و ناد نشأت گرفتند. آنچه مسلم است در سرکوبی مهاجمان در هر دوری نقش مردان ایدیاتی اهمیت فراوان داشت و حفظ مرزها و برقراری آرامش توسط امیران مرزدار با تکیه بر نیروی مردان ایلیاتی بوده است. در طول سالیان